ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بشیم با فرین عاصمی و این میزگرد هفتگی رادیو فردا رو بشنویم با موضوع ستاره شدن و محدودیت‌های تازه دانشجویان در آستانه روز دانشجو. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه 16 آذر روز دانشجو، روزنامه جامعه فردا به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده از ستاره دار شدن دست کم 150 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در مهر ماه سال جاری خبر داده. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم گفته در جلسه ای که فراکسیون موسوم به امید با منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری داشته، او تایید کرده که تعداد دانشجویان ستاره دار در سال تحصیلی جدید بیش از 100 نفر است. این آمار جدا از دانشجویان بهایی و دیگر دانشجویان است که همچنان به خاطر عقیدهشان از تحصیل محرومند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های امروز به محدودیت‌های اخیر برای دانشجویان و نقش وزیر علوم در این محدودیت‌ها می‌پردازم. با حضور دو مهمان، تارا سپهریفر، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شریف و پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر در امور ایران ساکن آمریکا، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نسخه طولانی تر این برنامه را در وبسایت و تلگرام رادیو فردا بشنوید. سوال اولم خانم سپهریفر در مورد اینه که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی که در سال 92 داشت وعده داده بود که محرومیت از تحصیل رو برمیچینه و گفته بود که فضای دانشگاه رو بازتر خواهد کرد. الان این خبری که دوباره تعدادی دانشجو ستاره دار شدن و محروم از تحصیل رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
همونطور که شما اشاره کردید، باز کردن فضای دانشگاه و برطرف کردن محدودیت‌هایی که برای فعالیت دانشجویان وجود داشت که باعث می‌شد در مقاطع بالاتر تحصیلی از تحصیلشون جلوگیری بشه، یکی از وعده‌های اصلی آقای روحانی در دور اول انتخابات بود و طبق اخباری که منتشر شد تا حد زیادی وزارت علوم موفق شد که دانشجویانی که به عنوان ستاره‌دار شناخته شده بودند در جامعه رو به دانشگاه برگردونه. ما چندین مورد داشتیم از کسانی که علی‌رغم وعده‌ای که داده شده بود نتونستن به دانشگاه برگردن، ولی تعداد بیشتری تونسته بودن برگردن. اما تعدادی از این دانشجو مجبور شده بودند که تعهد عدم فعالیت یا رعایت خطوط قرمزی که لزوماً با قانون همخوانی نداره رو امضا بکنن. در طول سالهای بعد ما موردی یکی دو مورد شنیده بودیم، دانشجویانی که ازشون خواسته شده بود به وزارت علوم مراجعه بکنن یا باهاشون صحبت شده بود یا تعهد گرفته شده بود. با توجه به اخباری که منتشر شده، این تعداد به نظر میرسه که افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه این مسئله یکی از وعده‌های مستقیم آقای روحانی بوده، فکر میکنم اگر بهش رسیدگی نشه عملاً عقب‌گرد خیلی واضحی از وعده‌هایشون خواهد بود. با توجه به اینکه در انتخاب وزیر علوم هم تعدادی از فعالین دانشجویی و دانشگاهیان گلایه داشتند که به باز کردن فضای دانشگاه اولویت کافی داده نشده.
حالا به مسائل مربوط به وزیر علوم هم بعداً خواهیم پرداخت. اشاره کردید به تعهدنامه. الان هم بعضی از فعالان دانشجویی اعلام کردن که برخی از دانشجویان ستاره دار بهشون گفته شده که اگر یه تعهدنامه رو امضا بکنن موافقت میشه با تحصیلشون و مشکلشون حل میشه. شما که خودتون دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شریف بودید، فعال دانشجویی بودید، اشاره‌ای هم کردید به این تعهدنامه. این تعهدنامه ها چی میخواد از دانشجو دقیقاً؟
من متاسفانه متن تعهدنامه های جدید رو ندیدم، در نتیجه نمیدونم که چه مواردی از دانشجو درخواست میشه. اما عملاً طبق تجربه گذشته، معمولاً عدم فعالیت دانشجویی یا کاهش فعالیت دانشجویی، ببینید من فکر میکنم مشکل اینه که بخشی از نیروهای امنیتی نگاهشون به دانشگاه هنوز یک نگاه امنیتیه، یعنی که به جای اینکه دانشگاه رو فضای فعالیت علمی، فرهنگی و سیاسی در نظر بگیرن، بهش به عنوان یک محیطی که بالقوه میتونه خطرناک باشه و پتانسیلی باشه که ممکنه برای کشور مشکل ایجاد بکنه نگاه میکنن و با این نگاه با فعالیت‌های دانشجویی و فعالین دانشجویی برخورد میکنن. در دوره اول آقای روحانی بسیار از گروه‌های دانشجویی که در دولت آقای احمدی نژاد مجوزشون لغو شده بود و ممنوع شده بودن از فعالیت، اجازه فعالیت دوباره پیدا کردن، اما به نظر میرسه که رویکرد همچنان در محدود نگه داشتن دانشگاه است، به خاطر اینکه نگاه امنیتی به دانشگاه هیچ وقت رفت نشده حتی در دوره اول آقای روحانی.
خیلی متشکرم خانم سپهری فرد. آقای مهدوی آزاد، یه صحبتی هم خانم سپهری فرد کرد در مورد حرفای آقای روحانی. دو روز قبل از اینکه گزارش روزنامه جامعه فردا در مورد ستاره دار شدن تعداد زیادی از دانشجویان منتشر بشه، حسن روحانی در یه گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که باید فضای بازی در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده بشه و گفت که نمیشه دانشگاه رو در افکار یا سیاست خاصی محدود بکنیم، دانشجو باید آزادی عمل داشته باشن. این تفاوت یا تناقض رو شما چطور می‌بینید؟ چطور میشه که آقای روحانی این حرف رو میزنه ولی بعد خبر از ممنوع تحصیل شدن بعضی از دانشجوها میاد، ستاره دار میشن دانشجوها؟
بیش از 50 ساله که دانشگاه‌ها موتور محرکه توسعه سیاسی در ایران هستن. همین مسئله باعث شد که بعد از انقلاب با چیزی به نام انقلاب فرهنگی برای بیش از 2 سال دانشگاه‌ها رو درش اساسا تخته بکنن و ببندن. مشخصا بعد از دوم خرداد 1376 و پیروزی دولت اصلاحات، انرژی فوق‌العاده‌ای که در سطح دانشگاه‌ها منتشر شد باعث شد که دانشگاه‌ها نه تنها موتور توسعه سیاسی باشن بلکه کانون تحولات سیاسی باشن. از همون مقطع بخش بزرگی از حاکمیت انرژی خودش رو معطوف کرد به سرکوب این انرژی، به پایین آوردن این انرژی و دخل و تصرف در فرآیندهای طبیعی دانشگاه ها. اگر یک زمانی صرفا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئول مشکلات سیاسی دانشگاه ها بود، مسئول ستاره دار کردن بود، مسئول چانه زدن با شهروندان محروم از حق تحصیل مثل بهائی ها یا خانواده های ساواکی ها و غیره بود، به تدریج سپاه پاسداران تمام عیار وارد ماجرا شد. قدرت بسیج دانشجویی مخصوصا در دولت آقای احمدی نژاد به نحو فوق‌العاده افزایش پیدا کرد. فقط بودجه بسیج از فاصله بین سال 84 تا 92 11 برابر شده و اطلاعات سپاه پاسداران هم نقشه گسترده تری پیدا کرد. به این اعتبار تحولات داخلی دانشگاه الان صرفا در اختیار دولت یا هیچ نهاد بخشی نیست. در واقع این حاکمیت هست که اراده خودش رو بر دانشگاه تحمیل میکنه. تعدد نهادهای تصمیم گیر، تعدد نهادهایی که بازیگر هستند در صحن دانشگاه ها و فضای عمومی جامعه باعث شده که هیچ کدام از وعده های آقای روحانی عملا محقق نشه. نمیخوام بگم آقای روحانی تمام تلاشش رو کرده، به نظر میرسه خود آقای روحانی هم در اجرای وعده هاش سستی کرده. در برخی از زمین ها از جمله انتخاب وزیر علوم به مراتب از استانداردها و وعده هایی که داده عقب نشینی کرده. در حوزه های مثل انتخاب زنان یا اقلیت های دینی مخصوصا اهل تسنن به وضوح از وعده هاش عقب نشینی کرده. اما در اون حوزه سیاسی که میتونیم با اطمینان بگیم دولت آقای روحانی مایل به توسعه سیاسی است، به این خاطر که عمده هوادارانش در دانشگاه ها متمرکز هستند، با مشکلات عدیده با کانون حاکمیت مواجه است. به اعتبار فکر میکنم نه تنها آقای روحانی، هیچ رئیس جمهوری در ایران در این فضای فعلی نمیتونه فضای دانشگاه ها رو تغییر بده.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. خانم سپهری فرد، یکی از مسائلی که اشاره به شد هم خودتون اشاره کردید هم آقای مهدوی آزاد در مورد وزیر علوم بود. خب میدونیم که مخالفان زیادی داشت آقای غلامی و موقعی که برنامه‌هاشو داشت اعلام می‌کرد، یک مسئله رو که جزء برنامه خودش اعلام کرد کاهش نگاه امنیتی به دانشگاه بود، اما مخالفانش میگفتن که اگر که آقای غلامی بیاد و وزیر بشه به امنیتی شدن دانشگاه‌ها میانجامه. الان واقعا چقدر فکر می‌کنید که دانشگاه‌ها امنیتی شد و حضور آقای غلامی تاثیر داره در محدود شدن فعالیت تشکل‌های دانشجویی یا محروم شدنشون از تحصیل؟
فکر میکنم همونطور که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، وزارت علوم و وزیر علوم جزو وزارتخونه های حساسی بوده که همیشه نوعی نگاه امنیتی بهش وجود داشته و یکی از مشکلات اساسی که دانشگاه ها باهاش مواجه بودند همیشه تمایل دخالت نهادهای خارج از دانشگاه در سازوکار ارائه مجوز به گروه های دانشجویی، برنامه های دانشجویی و مداخله در فعالیت های دانشگاهیه. در نتیجه مسئله اینه که فکر میکنم یکی از انتقادهایی که از آقای غلامی مطرح میشد این بودش که ایشون به اندازه کافی ایستادگی نکرده بودند در مقابل حضور یک سری از این نهادها در دانشگاه. و ترسی که وجود داشت این بودش که رفتار کژدار و مریضی که با دانشگاه داشتن منجر به تشدید فضای امنیتی بشه.
دقیقاً چه نیروهایی مد نظرتون هست؟
خیلی از موارد برای اینکه به عنوان یک مثال بخوام از دخالت نهادها صحبت بکنم، برای برگشتن دانشجویان که ستاره دار شدن به دانشگاه استعلام از مراجع امنیتی گرفته میشه. وزارت علوم اساسا تصمیم گیرنده نیست که بتونه رسن اقدام بکنه. اگر شما کیس یکی از دانشجویانی که فعالین دانشجوی شناخته شده خانم مهدی گلرو رو نگاه بکنید و مشکلاتی که برای ایشون پیش اومده، بارها درباره این که وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه و وزارت علوم اساسا منشأ محدودیتی که برای ایشون وجود داره حتی به صورت شفاف صحبت نمی‌کنند. این چیزیه که وجود داشته و فکر می‌کنم برای باز شدن فضای دانشگاه احتیاج به وزیر علومی هست که حاضر باشه در مقابل این دخالت‌ها بایسته و از حقوق دانشجویان حمایت بکنه. اما با توجه به اینکه مسئله ممکنه پیامدهای بیرونی داشته باشه، وزیر علوم به تنهایی نمیتونه در مقابل این مسئله بایسته. یعنی در واقع باید عزم دولت هم باشه که مسئله رفع نگاه امنیتی یا کاهش نگاه امنیتی رو در اولویت برنامه‌هاش قرار بده. علارغم اینکه آقای روحانی تاکید میکنن که به وعده‌هاشون پایبند هستن، حداقل در افکار عمومی و در فضای عمومی تمایلی به هزینه دادن برای یه سری از این وعده‌ها ندارن.
خانم سپهری فر، شما فکر میکنید که وزیر علوم چقدر میخواد که جلوی امنیتی شدن دانشگاه رو بگیره؟ یعنی حالا الان آقای غلامی با توجه به شناختی که دارید، فکر میکنید چقدر خودش میخواد که جلوی امنیتی شدن دانشگاه رو بگیره و چقدر این خواست خودشه که دانشگاه امنیتی تر بشه؟
شناخت شخصی از ایشون ندارم، ولی با توجه به سابقه مدیریتشون در دانشگاه بوعلی سینای همدان و گفته‌های فعالین دانشجویی به نظر میاد که ایشون شخصا نگاه امنیتی به دانشگاه‌ها ندارند، برخلاف برخی دیگه از وزرایی که در دوره‌های قبل به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد هدایت وزارت علوم رو بر عهده داشتن، برای رؤسای دانشگاه که اساسا نگاه امنیتی داشتن به دانشگاه. به نظر نمیاد که آقای غلامی جزء اون دسته از دانشگاهیانی باشن که نگاه امنیتی دارن. انتقادی که بیشتر از همه به ایشون مطرح میشد، عدم ایستادگی در مقابل برخی از این نهادها بود. سوالی که مطرح میشه اینه که ایشون چقدر حاضرن هزینه بدن برای اینکه از استقلال دانشگاه در مقابل این نهادها محافظت بکنن.
آقای مهدوی آزاد، همین سوال هم دوست دارم از شما بپرسم، چقدر موافقین با خانم سپهری فر؟
آقای منصور غلامی خودش یک کیس استادیه، اتفاقا یک گزینه شاخص خیلی مناسبه برای اینکه بفهمیم در پشت پرده‌های قدرت چه اتفاقی میفته. دو فعال اصولگرای دانشگاه همدان، بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا، در زمانی که آقای غلامی در دولت آقای خاتمی رئیس این دانشگاه بود، با خبرگزاری فارس مصاحبه کردند. یکیشون میگوید که آقای غلامی در اون زمان از رفراندوم قانون اساسی حمایت کرد، از اردوهای مختلط حمایت کرد، حامی اعتراضات دانشجویی بود و او یک اصلاح طلب افراطی است، و دیگری میگوید که اساسا منصور غلامی ضد نظامه. دانشجویان همدان بیانیه دادند، منظورم حدود یک ماه پیشه، و در بیانیه‌شون گفتند آقای غلامی عامل ناقه، عبارت مرتجع با لباس مقبول رو استفاده کردند. سوال پیش میاد که چه اتفاقی افتاده؟ چگونه ممکن است یک نفر در دولت محمد خاتمی آنچنان اصلاح طلب تندی باشه که اصولگرایان میگن ضد نظام است و الان به چنین اصولگرای مخالف آزادی بیانی تبدیل شده باشه؟ پاسخش یک کلمه است: ریاکاری. در واقع بخش بزرگی از فعالان سیاسی ما به خاطر فشارهای بالادستی، فشارهای کانون قدرت تغییر شکل دادن، از میدان مانورشون کاسته شده. در همین وزارت علوم دولت آقای روحانی در 4 سال ابتدا 7 بار مقامات ارشد وزارت علوم در سطح وزیر تنها در روی پرده قدرت عوض شدند. آقای روحانی اول جعفر میلی منفرد رو معرفی کرد، مجلس اعتماد نداد، بعد جعفر توفیقی رو به عنوان سرپرست گذاشت، قرار بود او به عنوان وزیر معرفی شه، علی مطهری گفت که آقای خامنه ای مخالفت کرده، بعد رضا فرجی دانا رو منصوب کرد، بعد از او و عزل او توسط مجلس محمد علی نجفی به عنوان سرپرست معرفی شد، دوباره قرار بود به عنوان وزیر معرفی شه آیت الله خامنه ای مخالفت کرد، محمود نیلی احمد آبادی رو معرفی کرد، مجلس مخالفت کرد، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رو معرفی کرد، مجلس مخالفت کرد و نهایتاً رسید به محمد فرهادی. و این تازه در روی پرده‌های قدرته. همین الان حرف‌های نمایندگان مجلس، مشخصاً غلامرضا حیدری نماینده تهران و عضو فراکسیون امید، نشون میده که منصور غلامی گزینه 21 حسن روحانی برای وزارت علوم بوده. در شرایطی که این چنین فشار بالادستی از طرف حاکمیت وجود داره، حاکمیت به سرعت نیروهای سیاسی رو عزل می‌کنه، براشون پرونده میسازه، به اسم فتنه دچار مشکلاتشون میکنه، حقیقت اینه که خیلی پس ذهن یا ته دل مقامات سیاسی مهم نیست. مهم نیست که طرف چقدر در ته دلش معتقد به آزادی بیان باشه. مهم این است که در چنین حکومتی نیروهای سیاسی نمیتونن انگیزه ها و نگاه کارشناسان خودشون رو روی میز بگذارن، مجبور به ریاکاری میشن، مجبور به حمایت از سیستم میشن و خروجی اون نهایتا همون چیزیه که شاهدش هستیم.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به گزینه‌هایی که آقای روحانی معرفی کرده بود و مورد قبول واقع نشدن. چقدر نقش رهبر جمهوری اسلامی رو در این زمینه می‌بینید؟ خب قبلا گفته شده که وزرای دفاع و امور خارجه و اطلاعات رو با هماهنگی رهبر معمولا رؤسای جمهور انتخاب می‌کنن، ولی چقدر آقای خامنه‌ای روی وزارت علوم حساسه؟
بدون تردید چهره کلیدی و پشت پرده وضعیت فعلی ساختار آموزش عالی کشور شخص آیت الله خامنه ای است. درسته که جناح اصولگرا یا نهادهای سازمانی بالقوه اصولگرا مثل بسیج و سپاه در دانشگاه ها میدان بسیار فراخی دارند، اما دیدگاه های آیت الله خامنه ای کاملا روشن هست و اتفاقا پنهان هم نمی کنه. از بعد سیاسی پرونده بورسیه ها رو دولت اول آقای روحانی وزیر علوم مطرح کرد. یک فساد بزرگ در دانشگاه ها بود و نه فقط فساد، بخش بزرگی از نیروهای رادیکال متعصب بیسواد مذهبی با این پروسه به دانشگاه تزریق شدن. اینها بعداً با این بورسیه‌های کلان به عنوان استاد به بدنه دانشگاهی کشور حقوق نمیشن. اینها سالها میتونن دانشجویان رو آزار بدن. وزارت علوم آقای روحانی سعی کرد با این ماجرا مقابله کنه. با دستور شخص آیت الله خامنه‌ای پروژه متوقف شد. بعداً آقای خامنه‌ای موضع رسمی و علنی هم علیه این تصمیم وزارت علوم گرفت و تازه به قوه قضاییه اجازه داد که آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو نقض کنه، یعنی به این معنا که وزیر علوم رو میتونه حتی محاکمه کنه. یا نمونه دیگه اش در دانشگاه آزاده، بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی مجموع انتصاباتی که در این دانشگاه انجام شده، از انتصاب علی اکبر ولایتی گرفته تا فرهاد رهبر رو اگر نگاه کنیم و تصمیماتی که در این دانشگاه اتخاذ شده، به وضوح به ما نشون میده که آقای خامنه ای چه تصوری از دانشگاه داره. یک نهاد ایدئولوژیک، نهادی که در آن قرار نیست دانشمند تربیت بشه، بلکه قرار هست نیروهای ایدئولوژیک وفادار به کانون قدرت تربیت بشن.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. خانم سپریفر، آقای روحانی سال 94 در جمع دانشجویان دانشگاه شریف سخنرانی کرد و گفت که در زمان آقای احمدی نژاد نمی‌شده که به مناسبت 16 آذر دانشجو تجمع برگزار بکنن و کسی جرئت نمی‌کرده از جنبش دانشجویی اسم بیاره. الان هم می‌بینیم که خب خیلی از تجمع‌های دانشجویی لغو میشن. به گفته یکی از دانشجوهای دکترای دانشگاه تهران که در توییترش نوشته بود که تعدادی از تجمع‌هایی که قرار بوده به مناسبت 16 آذر امسال برگزار بشن لغو شدن. آقای روحانی این حرف رو زده بوده، ولی الان ما می‌بینیم که دوباره همچنان تجمع لغو میشه و محدودیت‌ها زیاد میشه.
من فکر می‌کنم که حرف آقای روحانی لزوما نادرست نیست، اما مقایسه کردن فضای دانشگاه در دوران دولت آقای احمدی نژاد با دولت آقای روحانی اساساً به نظرم مقایسه غلطیه، برای اینکه به صورت خیلی مشخص برنامه دولت آقای احمدی نژاد و وزارت علومش از بین بردن فضای فعالیت دانشجویی بود و به خصوص در بعد از سال 88 دانشگاه‌ها به صورت کامل فعالیت دانشجویی براش بسته شد. در اینکه در طول 5 سال گذشته دوباره فضا برای فعالیت مهیا شده تردیدی نیست، اما چیزی که به نظر میرسه اینه که روی کردی که دولت داره به دلیل تمام محدودیت‌هایی که آقای مهدوی آزاد توضیح دادند همچنان نگاه کژدار و مریضه، یعنی چیزی که اجازه فعالیت حداقلی داده بشه اما اجازه فعالیت به حدی داده نشه که امکان این وجود داشته باشه که فضا از دست وزارت علوم خارج بشه. یعنی این نگاهی که وجود داره که اگر فضا فعالیت باز بشه امکان این وجود داره که فضا از دست دولت خارج بشه، و این مسئله باعث میشه که در هر دانشگاه عملکرد با توجه به حساسیت‌ها متفاوت باشه و برخوردها سلیقه‌ای باشه. یکی از مهمترین مشکلاتی که در دولت آقای احمدی نژاد وجود داشت برخورد سلیقه‌ای و سیاسی رؤسای دانشگاه با دانشجویان و فعالین دانشجویی بود. دانشگاه‌های وجود داشت که مثل دانشگاه امیرکبیر، مثل دانشگاه تربیت معلم، مثل دانشگاه اعظم طباطبایی و امیرکبیر که برخورد با فعالین دانشجویی بسیار شدیدتر بود، به دلیل اینکه رؤسای دانشگاهی که منصوب شده بودند روی کرده محدود کننده تری داشتن و به دلیل اینکه از فضای دانشجویان دانشگاه ها ترس بیشتری وجود داشته در حاکمیت، در مقایسه با یک سری از دانشگاهی که فضای فعالیت دانشجوی برشون اندکی بازتر بود، به نظر میرسه که برخوردهای سلیقه‌ای ادامه خواهد داشت مگر اینکه وزارت علوم تصمیم داشته باشه که این رویکرد رو عوض بکنه و اجازه بده که فعالیت‌های دانشجویی دوباره از پایین و از بطن جامعه دانشگاهی شکل بگیره. من فکر می‌کنم این تردید و ترس و عدم اعتماد به بدنه دانشجویی در دولت آقای روحانی هم وجود داره، علی‌رغم چهره‌هایی که از بین دانشگاهیان بودن اعتماد داشتن و سعی کردن مسئله دانشگاه‌ها رو به راه مستقیم برگردونن و هزینه‌های خیلی زیادی دادن، هم ماجرای بورس‌های غیرقانونی، چون مسئله فضای دانشگاه‌های صرفاً یکی از چندین مسئله هستش که وزارت علوم باید باش مواجه باشه. به نظر میرسه که این عدم اعتماد و تصمیم برای محدود و کنترل شده نگه داشتن این فضا تغییری نکرد، حتی اگر در ظاهر اجازه برگزاری یک سری تجمعات به دانشجویان داده بشه، ریشه بی‌اعتمادی به فضای دانشگاه و جامعه دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه هنوز وجود داره.
خیلی متشکرم آقای مهدوی آزاد. فکر می‌کنید که چرا اینقدر حکومت از فضای دانشجویی، از جنبش دانشجویی هراس داره؟
با حرفای سرکار خانم بسیار موافقم. راهبرد اصلی حکومت بیش از دو دهه است کنترل دانشگاه هاست. در واقع مثل دیگه زودپز که یه در میگذاریم تا مانع از انفجار مثلا بخار آب بشیم، سعی کردن با طرق مختلف، با استفاده از ابزار مختلف، از ابزار امنیتی گرفته تا ابزارهای مثل ستاره کردن دانشجویان، تا برخوردهای قضایی، تا دادن بورسیه، برخوردهای تشویقی، وام دانشجویی و غیره، یه در بزرگ روی این دیگه زودپس بگذارن، مانع از انفجار این کانون ملتهب بشن. مثلا خیلی روشنه، دانشجویان به واسطه دانشجو بودنشون و اساتید به واسطه آگاهی‌هایی که دارند معترض و منتقد بسیاری از روال‌های موجودند. اما خب ساختاری که انعطاف پذیری نداره، یک حکومت خودمحور هست، نمیتونه خودش رو تغییر بده، همین اعتراضات کوچیک رو هم حمله بر براندازی میکنه و با اون برخورد میکنه. به این اعتبار جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در حوزه دانشگاه دچار یک انسداد تمام عیار شده. واقعیت این هستش که باز کردن یک روزنه به انفجار این دیگه جوشان منجر خواهد شد. بنابراین تمام تلاشش رو بر این مسئله متمرکز خواهد کرد. در افق کوتاه مدت هر گونه تغییر و تحولی رو من شخصا باور نمی‌کنم، بسیار خوشبینانه می‌دونم و به نظرم اتفاقا در آستانه تحولات بزرگ فشار بر دانشگاه افزایش پیدا خواهد کرد.
من فکر می‌کنم که تشبیه کردن فضای دانشگاه به چیزی که در حال انفجاره ممکن خیلی دقیق نباشه. دانشگاه‌های ایران در طول دو دهه گذشته از سیاست فاصله گرفتن و کلا فضای فعالیت دانشجویی فاصله داره با چیزی که ما مثلا در 18 تیر دیدیم یا حتی در دوره آقای خاتمی، دوره دوم ایشون و دوره اول آقای احمدی نژاد مشاهده کردیم. من فکر می‌کنم که بخشی از حاکمیت قطعا نگاهش به دانشگاه به فضایی که میتونه ایجاد ناآرامی بکنه، اما فکر می‌کنم که فضای دانشگاه‌ها لزوماً الان در حال حاضر در این وضعیت نیستند و اتفاقاً در شرایطی که با توجه به وضعیت سیاسی منطقه و دنیا کشور احتیاج داره به اینکه فضای داخل رو آرام نگه داره، باز کردن فضای دانشگاه‌ها، اجازه دادن به گروه‌ها و تشکل‌ها برای فعالیت قانونی و در چارچوب فضای دانشگاه که یکی از امن‌ترین فضاها هست و یکی از کم خطرترین فضاها هست برای بیان نظرات، اتفاقا میتونه کمک کننده باشه به کنترل فضا برای دراز مدت. و فضای دانشگاه ها به صورت سنتی محل تضارب آرا بودند و اساتید و دانشجویان در دانشگاه ایران به صورت سنتی در سیاست دخیل بودند و اظهار نظر کردند. و فکر میکنم که اگر ما میخوایم نگاه امنیتی به دانشگاه رو حل بکنیم، باید از نگاه کردن به دانشگاه صرفا به عنوان فضای سیاسی صرف خودداری بکنیم و اجازه بدیم این فضا باز بشه و این گفتگو دوباره شکل بگیره. و من شخصا فکر نمیکنم دانشگاه ها توی موقعیتی هستند که میتونن به هیچ وجه تهدید باشن. دانشگاه یکی از حامیان اصلی دولت آقای روحانی بوده در دو دوره انتخاباتش. محدود کردنش فکر میکنم به سرخوردگی بخشی از جامعه میانجامه که پایگاه اصلی و حامی نیروهایی بودند که الان دولت و مجلس رو کنترل میکنند.
یه اشاره کردید خانم سپریفر به اینکه دانشگاه اون فعالیت سابق رو نداره، فعالان دانشجوی اونقدر فعال نیستن الان دیگه و کارهای تشکیلاتی نمیکنن. فکر میکنید که دلیلش چیه؟
ببینید من فکر میکنم فضای دانشگاه ها به هر حال متأثر از فضای جامعه است. دانشجویان بخشی از جامعه ایران هستند که از شهرهای مختلف و بک‌گراند اجتماعی سیاسی و مذهبی مختلف از شهرهای مختلف ایران میان در کنار هم قرار میگیرند. همیشه دانشگاه بازتابی از فضای جامعه است، اینکه جامعه در چه حد به دغدغه‌های سیاسی داره در دانشگاه هم منعکس میشه. ولی فکر میکنم دو دلیل اصلی هم وجود داره. یکی اینکه همونطور که اشاره کردم در دولت آقای احمدی نژاد بسیاری از تشکل‌های دانشجویی اساساً از جامعه دانشگاه حذف شدند و در 4 سال اول دولت آقای روحانی تلاش فعالین دانشجویی صرفاً باز کردن قفل یک سری از این تشکل‌های دانشجویی بوده، در نتیجه فعالیتشون نمود بیرونی خاصی نداشته. و دو اینکه هزینه‌هایی که فعالین دانشجویی هزینه‌های بسیار بالایی که فعالین دانشجویی پرداخت کردند در طول سال‌های اخیر، محکومیت‌های طولانی مدت، نه فقط محرومیت از تحصیل، محکومیت‌های زندان طولانی مدت. ما هنوز یکی از فعالین دانشجویی زیا نبوی هنوز در حال سپری کردن حکم 10 ساله زندانش هستش که در سال 88 صادر شده. من فکر میکنم این دو مورد مسلما تاثیر داشته توی سیاسی کردن فضای دانشگاه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، تارا سپهری‌فر، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شریف و پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر در امور ایران ساکن آمریکا، و همچنین مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. و ممنون از شما که